سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. پنتاگون میگوید رهبر طالبان افغانستان به احتمال زیاد کشته شده است. باراک اوباما پس از ناآرامی‌های بغداد با حیدر العبادی گفتگو کرد. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری اتریش آغاز شد. پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده است که ملا اختر منصور رهبر طالبان افغانستان به احتمال زیاد در حمله پهپاد کشته شده است. مقام های پنتاگون حمله اخیر علیه طالبان افغانستان را عملیاتی با اهمیت توصیف کردند که به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، باراک اوباما پس از دریافت اطلاعات درباره مکان ملا اختر منصور دستور حمله پهپاد آمریکایی به مقره او را صادر کرد. موقعیت جغرافیایی عملیات از پای درآوردن رهبر طالبان افغانستان در نزدیکی مرز افغانستان در خاک پاکستان اعلام شده است. یک مقام رسمی آمریکایی تایید کرده است که آقای منصور و یک همراه او در یک خودرو و در حال جابجایی هدف حمله پهپاد ارتش آمریکا قرار گرفتند. ملا اختر منصور حدود 10 ماه پیش بعد از مرگ ملا محمد عمر به عنوان رهبر جدید طالبان معرفی شد. اندکی بعد مخالفت درانگروهی بین اعضای طالبان بر سر رهبری اختر منصور بالا گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در یک تماس تلفنی ضمن گفتگو درباره ناآرامی‌های اخیر در بغداد بر ضرورت اعمال تدابیر امنیتی شدیدتر در منطقه سبز پایتخت تاکید کردند. آقای اوباما در گفتگو با حیدر عبادی همچنین تاکید کرد در حالی که بغداد درگیر جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی است، جامعه جهانی می‌بایست از ترمیم اقتصاد عراق حمایت کند. دست کم 4 تن از مخالفان دولت در جریان درگیری‌های روز جمعه در منطقه سبز بغداد که مقر بسیاری از ادارات دولتی و سفارتخانه هاست کشته شدند. رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش صبح امروز یکشنبه آغاز شد. نوربرت هوفر رهبر حزب آزادی که حزب راست افراطی اتریش است در دور اول رأی‌گیری توانست با کسب 35% آرا به دور دوم راه یابد. این حزب که یکی از احزاب مخالف مهاجران و خارجی ها در اتریش به شمار می رود، از سال 1945 تا کنون نتوانسته بود به چنین محبوبیتی برسد. رقیب آقای هوفر الکساندر وندر بلن رهبر سابق حزب سبز هاست. آخرین نظرسنجی ها حاکی از رقابت تنگاتنگ بین دو نامزد مقام ریاست جمهوری است. در صورت پیروزی آقای هوفر، اتریش نخستین کشور اروپایی در دهه های اخیر خواهد بود که در آن یک سیاستمدار راست افراطی به مقام ریاست جمهوری می رسد. و ژنرال جوزف ووتل فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه به طور محرمانه به شمال سوریه سفر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای ووتل در این سفر ضمن بازدید از منطقه با مستشاران آمریکایی و گروهی از مخالفان بشار اسد دیدار داشته است. این گروه مشکل از نیروهای عرب و کرد است که درگیر نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند. بنابراین گزارش، ژنرال ووتل همراه گروهی کوچک از روزنامه‌نگاران از عراق به شمال سوریه رفته و سفر او در مجموع 11 ساعت طول کشیده است. ژنرال ووتل فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام است. آمریکا و ائتلافی به رهبری آن کشور از سال 2014 میلادی حملاتی را علیه نیروهای حکومت اسلامی و شاخه القاعده در سوریه انجام می‌دهند. اخبار بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ایمیل رادیو فردا هم هست، info@radiofarda.com. با رادیو فردا همچنان همراه باشید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار عکس فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار فریبا کمال‌آبادی از رهبران زندانی بهایی هنگام آمدن به مرخصی در هفته گذشته در ایران خبرساز شد. انتشار این عکس هم سبب انتقاد چهره‌های روحانی محافظه‌کار و رسانه‌های شاخص طیف راست شد از فائزه هاشمی و هم موجب دادن تذکر همین چهره‌ها و رسانه‌ها به پدر او. عاقبت اکبر هاشمی رفسنجانی گفت دخترش با این ملاقات کار بدی کرده که باید جبرانش کند، اما فائزه هاشمی پافشاری کرد که خطایی از او سر نزده. دامنه واکنش‌ها به انتشار عکس یاد شده به نماز جمعه تهران هم کشیده شد و تکرار فرقه زاله و مزله نامیدن آیین بهایی و نجس توصیف کردن بهاییان. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش اصلی از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها که راه حل مشکل حکومت ایران با بهاییان کدام است؟ عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی دین و پیرو آیین بهایی در لندن و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای ثابتی، به نظر شما انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال‌آبادی چه اثری بر روی وضعیت بهائیان در ایران گذاشته؟
اتفاقی که رخ داده در اصل بیانگر تحولیه که در جامعه ایران حداقل در 10 سال گذشته رخ داده، یعنی باز شدن یا به تعبیری شاید بشه گفت شکستن این سد و یا فرو ریختن دیواری که بین جامعه بهائی و جامعه غیر بهائی در سالهای پس از انقلاب وجود داشته و به تدریج این دیوار میشه گفت ترک خورده. این اتفاقی که اخیراً رخ داد و باستابش در رسانه ها و در شبکه های اجتماعی بیشتر یک جور بیانگر تحولیست که سالها بوده که در جریان بوده و حالا این میشه گفت که یک نقطه عطفی هست در تاریخ اجتماعی ایران که اون حصاری که به دور جامعه بهائی فقها سعی کرده بودن بکشن رو به تدریج داریم میبینیم که برچیده میشه. اگر ما اصلا نگاه بکنیم به گفتمانی که در جمهوری اسلامی حاکم هست، از گفتمان ملیت، ما میبینیم تو این گفتمان ملیت اصلا مفهومی به اسم مفهوم ملیت به معنای مدرنش رو نمیشه درش دید. یعنی گفتمانی هست که درش فقط نه تنها شیعیان بلکه یک نوع خاصی از شیعیان شهروند و ملت به شمار میرن و مشکل در اصل در همین جا هست که بنیاد جمهوری اسلامی بر یک گفتمانی استواره که اصلا خیلی راحت تعیین میکنه که چه کسی عضو جامعه هست چه کسی عضو جامعه نیست و نه تنها همه غیر مسلمان ها دیگری بالقوه هستند بلکه شیعیانی هم که به رهبر یا به این گفتمان حاکم باور نداشته باشن در معرض این خطرن که خائن یا یک نوع دیگری متخاصم و دشمن به شمار برن.
بسیار خوب آقای ثابتی، ببینیم ولی واکنش ها به انتشار عکس در تمام طول هفته گذشته و در نماز جمعه ادامه داشت. به نظر شما پیامدهای انتشار عکس، فارغ از موضوعی که بهش پرداختین، به حل مشکل حکومت با بهائیت کمک کرد یا نه؟
من فکر میکنم تا زمانی که بنیاد جمهوری اسلامی بر فقه استوار هست، بهائیان مثل یک استخوان لایه زخم خواهند موند. یعنی مشکل حل نمیشه ولی مشکل به نمایش در میاد، مشکل نمایان میشه دیگه، مشکل رو نمیشه پنهان کرد. یعنی این وقایعی که رخ میده به حل مشکل بهائیان با حکومت یا مشکل حکومت در اصل با بهائیان کمک نمیکنه، اما به برجسته شدن و نور تابانده شدن بر این مشکل کمک میکنه.
ممنون آقای ثابتی. اجازه بدین نظر آقای حقیقی هم در این مورد بپرسیم. آقای حقیقی، نظر شما چیه در این باره؟ پیامدهای انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال‌آبادی به حل مشکل حکومت با بهائیت کمک کرد یا نه؟
ببینید، اون مسئله بیشتر سیاسی بود، وگرنه شما فرض کنید خانم بنی یعقوب ملاقات خانم کمال‌آبادی رفت یا حتی دختر آقای عرب سرخی، این موضوع مطرح شد. خانم بنی یعقوب به هر حال از لحاظ تاثیرگذاری، از لحاظ نوشته ها و خیره نقش مهمتری در مسائل زنان جامعه ایران داره، در موقعیت روشنفکری ایران داره.
ژیلا بنی یعقوب.
بنی یعقوب خانم رفسنجانی از بابت ارتباط با پدرش و وضعیت حساسی که الان در مجلس خبرگان هست کلیدی بود و اونها میخواستن برای آقای هاشمی حاشیه درست کنن و این فضاسازی رو انجام دادن و خود خانم هاشمی هم فکر میکرد که این مسئله به این تبعات سیاسی در این موضوع کشیده بشه. حالا اما مسئله بهائیت خب مسئله سیاسی خاص و کوچیکی نیست، مسئله تاریخی است، باید توی اون فضای تاریخیش دید. من برخی از این موارد رو اشاره میکنم و در این حال معتقدم که امکان مصالحه میان جامعه ایران و کسانی که گرایشات بهائیت دارن وجود داره و میشه راه حلی پیدا کرد برای موقعیت سیاسی در شرایط مختلف. راه حلی وجود داره. ببینید نکته اول کلیدیش این است که از جنبه تاریخی چون آیین بهائیت از درون روحانیت ایجاد شده، خب این اولین مسئله است که اونها دارن به مسئله. دومی که به هر نقشی داشته در حوزه شورش‌های اجتماعی شهری در دوره قاجاریه و سوم مسئله کلیدیش این بوده که در نظام‌های سیاسی حتی در دوره شاه هم بهائی‌ها مورد فشار رنج عذاب بودن. حتی در دوره شاه بعد از کودتای 28 مرداد عده‌ای اونها رو از کشور تبعید کرده. حالا موارد دیگری هم بوده که بهش بعداً میشه اشاره کرد. دومی که از جنبه مسئله کلیدی اون کانتنت آیین بهائیته که در ارتباط با فقه شیعه مشکل داره و اونم مسئله تبلیغه. تبلیغ به عنوان وظیفه دینی و ایمانی که خب این شما در ادیان دیگه به این راحتی نیست. مثلا یک شیعه میتونه تبلیغ نکنه ولی شیعه باشه، یه سنی میتونه چیزی رو تبلیغ نکنه ولی وظیفه دینیش انجام بده. در آیین بهائیت این مسئله تبلیغ به عنوان وظیفه دینی و عبادتی محسوب میشه.
بسیار خوب.
و این میتونه محل دعوا بشه و در بیانیه‌های خود بیت العدل هم اشاره شده. چیزای آموزشی عمومیشون اونا تعطیل کردن ولی گفتن ما نمیتونیم تبلیغ فردی رو تعطیل کنیم، در حالی که در اسرائیل جامعه بهائیت تبلیغ نمیکنه.
بسیار خوب.
من اشاره کنم. ببینید من برخلاف آقای ثابتی معتقدم در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 3 چند تا بند داره که هم در مورد آموزش هم در مورد نحوه برخورد با شهروندان به مسئله عدم تبعیض اشاره شده. اصل 13 قانون اساسی اونجا هم در مورد نحوه برخورد با افراد غیر دینی اشاره شده که باید عدالت باشه. مضافاً برای اینکه جمهوری اسلامی میثاق‌نامه حقوق بشر رو پذیرفته، اعلامیه حقوق بشر رو بعد از انقلاب هم همونجوری که در دوره شاه پذیرفتن کامل پذیرفته و این وقتی که موعد بین‌الملل شما میپذیرید در حکم قانون داخلی به همه اندازه قانون ولایت فقیه قابل تبعیت از سوی شهروندان و کنوانسیون ضد تبعیض هم جمهوری اسلامی پذیرفته. همه اینها امکانات قانون رو فراهم میکنه که نحوه تعامل با جامعه بهائیت و افرادی که طرفدار این اندیشه هستن تغییر کنه. ولی این به هر حال دو سوی است. یعنی بایستی فکر کرد که جامعه بهائیان هم چه راهلایی میتونن پیدا کنن، چه دیالوگی میتونن برقرار کنن که از این فشار و موقعیتی که بهائیان درش قرار دارن خارج شن.
بسیار خب. پس حالا آقای ثابتی وقت شما برای دادن پاسخ به آقای حقیقی این بار بیشتره به خاطر اینکه مسائل متعددی رو روش دست گذاشتن. سوال اینه که بپردازیم به اینکه اصلا مشکل حکومت ایران با بهائیت از چه راهی قابل حل. آقای حقیقی میگن که از راه تعامل به دلیل اون مواردی که اشاره کردن ممکنه که مسئله حل بشه. شما جلوتر گفتید که ساختار مشکل ایجاد میکنه. بفرمایید.
اصلا من در این زمینه با آقای دکتر حقیقی متاسفانه هم نظر نیستم. یعنی مشکل جمهوری اسلامی با جامعه بهائی نفس بهائی بودنشون هست، نه اینکه تبلیغ میکنن. شما ببینید اخیراً من به عنوان مثال بگم استان گلستان 32 بهائی رو که به 238 سال زندان محکوم کردن، من فقط به سرعت موارد اتهامیشون رو برای شما میخونم. برگزاری کلاس آشپزی، شیرینی پزی به ویژه خانم ها، کلاس موسیقی، نقاشی، تئاتر، برگزاری کلاس های تقویت حافظه و آموزه های اخلاقی، اهدای پوشاک، البسه، مواد غذایی، ساندویچ و غیره به افراد مستمند ساکن حاشیه شهرها و روستاییان استان، ایجاد ارتباط با مردان، زنان، جوانان و نوجوانان مسلمان و دعوت از همسایه‌ها، آشنایان، همکلاسی‌های مسلمان جهت شرکت در مراسم عروسی، جشن تولد، مراسم ترحیم بهائیان، شرکت در تشییع جنازه و فاتحه‌خوانی مسلمانان، سوء استفاده از خلأهای عاطفی موجود در بین خانواده‌ها. یعنی ببینید اتفاقا نفس و همینطور که در این حکم هم یک جاش گفته شده نفس بهائی بودن شما خودش جرمه. و آقای حسین شریعت مدنی مدیر مسئول کیهان هم فکر کنم در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفتن که تک تک اعضای فرقه ظالمای تک تکشون صهیونیست هستن و همین جرمه. مشکل اتفاقا تبلیغ بخشی از اونه که تازه از سال 1362 که دستور موسوی تبریزی دادستان کل کشور صادر شد، تمام مؤسسات باهایی در ایران تعطیل شد و هیچ تبلیغی در ایران صورت نمیگیره. یعنی تمام اون باهایانی که اعدام شدن به جرم تبلیغ اعدام نشدن، همه به جرمهایی نظیر ارتباط با بیت‌الحک در اسرائیل بوده یا همکاری با رژیم پهلوی که همه اتهامات بیاساس بوده اعدام شدن. و تبلیغ اصلا یعنی چی؟ ما باید تعریف بکنیم. در اسرائیل تبلیغ ممنوع هست به دلیل این هست که از زمان بهاءالله که اونجا فلسطین بوده، قلمرو حکومت عثمانی بوده، بهاءالله حداقل من در دو لوح نوشته بهاءالله دیدم ولی میدونم بیشتر هست، به طور مؤکد به بهائیان اون زمان دستور داده که اصلا در شامات که همون فلسطین رو هم در بر میگرفته نباید تبلیغ بکنن، چون تعصب دینی مردم در اونجا به قدری شدید بوده که بهاءالله گفته در اینجا تبلیغ به طور اکید و مطلق ممنوع. یعنی این به تشکیل دولت اسرائیل هیچ ربطی نداشته. در اون بخش از حکومت عثمانی بهاءالله تبلیغ رو به طور اکید و مؤکد ممنوع کرده. این چیزی نیست که بیت‌الحد بتونه اون رو تغییر بده، چون جزء احکام بهاءالله هست. بیت‌الحد احکامی رو که بهاءالله وضع نکرده میتونه وضع بکنه، یا اگه خودش وضع کرده بیت‌الحد میتونه بعدا اونها رو نسخ بکنه. اما در ایران هم جامعه بهائی اصلا تبلیغ نمی‌کنه، همونطور که تو این حکم هم دیدید. اصلا مسئله اینه که باهایی ها با مسلمون ها نباید معاشرت بکنن، وگرنه یک مفهومی هست در جامعه باهایی به اسم تسجیل، یعنی ثبت نام. هیچ کسی رو در جامعه باهایی ایران تسجیل نمی کنه. الان که اصلا جامعه باهایی هم وجود نداره، مدیران جامعه باهایی در زندان هست. اما همون موقع هم که بیرون بودن، مثلا یک مسلمانی به همین خانم کمال آبادی میگفت که من میخوام باهایی بشم، خانم کمال آبادی میگفتن که قلب خودت شما باهایی باش، اما ما نمیتونیم شما رو به طور رسمی عضو جامعه باهایی بکنیم به دلیل اینکه باید از حکومت اطاعت بکنیم و حکومت تبلیغ رو در ایران برای ما ممنوع کرده. هرچند که تبلیغ اصلا آزادی بیان یکی از اصول مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق بشره. یعنی جامعه باهایی حتی تا این حد مصالحه کرده که گفته من تبلیغ رو هم انجام نمیدم. اما حکومت اینه که اصلا باهایی ها وجود داشته باشن در ایران، و چون باهایی ها وجودشون نشون دهنده نفی ایده خاتمیت پیامبر اسلامه، با اونه که مشکل دارن. یعنی نفس باهایی چون نشون میده که پس میشه دینی بعد از اسلام بیاد، اینه که هستی روحانیت رو به خطر میندازه.
ولی آیت الله منتظری، آیت الله حسین علی منتظری یا محسن کدیور مثلا نوع دیگه این نگاه میکنه، یعنی کل روحانیت به اون صورت نگاه نمیکنه. ولی این نکته ای که شما روش دست گذاشتین مهمه، که شما میگید که این مصالحه که تسجیل صورت نپذیره توی ایران چیزیست که بهائیت ایران پذیرفته. بذارین همینو از آقای حقیقی بپرسیم. آقای حقیقی، خب میگن که کوشش هایی برای تعامل شده، از جمله همین عدم تسجیل. پس چجوریه که مثلا در همون گلستانی که مثال زدن حکمهایی صادر میشه که به مواردی میپردازه مثل شیرینی پزی و چیزهای دیگهی که افزودن بهش؟
ببینید، من گفتم از جنبه تاریخی، چون این نبرد بعضی جاها خونبار میان روحانیت شیعه و جریان بابی و بهایی وجود داشته، این بعد از انقلاب هم تداوم پیدا کرده. بخشش هم مربوط به عدم اطلاع جامعه و عدم تفکیک میان، فرض کنیم کسی که بهاییه ولی سکولاره و بهایی معتقد. مثلا فرض کنید شیراز، من یادم هست گروهبانی که تیراندازی کرده بود مردم، خب بهایی بود ولی الزامی نداره که بهایی معتقد بوده باشه، مثل مسلمانی که اعتقاد نداشتن. ولی بعدش ولی حمله کردن به خانه های بهایی ها در جعدی شیراز، یا خود هویدا که اعلامیه بیت العدل نقد کرده که اصلا هویدا بهایی نبوده، یعنی اسم نبرده، ولی به عنوان تحلیلی که در مورد اون قصبزی گفته ایشون خانوادگی بهایی بوده ولی بهایی نبوده به عنوان پیرو بهاییت. ببینید، من مسئله اینه که مسئله کلیدی میان روحانیت و بهایی ها الان گسترش پیدا کرده. ببینید، قانون اساسی جمهوری اسلامی این ظرفیت رو داره با همین اینایی که من خوندم مشخصم هست بتونه رفتار دیگری از سوی حاکمیت در ارتباط با بهائی ها صورت بگیره. این نکته. و شرایط زمان و مکان هم به نظر من به سمت تفسیر جدیدتری از این قانون پیش میره و نمیشه به گذشته در برخورد با هواداران آیین بهائیت این گونه رفتار کرد. این نکته اول. دوم همون تحول مهمی است که آقای منتظری مطرح کرد. این در کل جهان اسلام بی‌نظیر بوده، متفاوت بوده و مسئله امر سیاسته. ببینید یکی از موضوعاتی که من محاکمات جامعه بهائیت هم نگاه می‌کردم که فیلمش مال سال 62 هست، که مسئله سیاست مسئله کلیدی است که مخالفین موافقین بحث می‌کنن. ببینید بهائیان تئوری سیاسیشون تئوری مصالحه است، تئوری اطاعت از قانون و خب طبیعیه که این زمینه‌های یک آشتی و یک رفتار جدید رو فراهم میکنه. این زمینه در اندیشه سیاسی بهائی فراهم هست که دنبال مصالحه است و در کتاب مدنیم که از کتابای اصلی بهائیت هست در مورد راهبردهای سیاسی مطرح کرده آشتی میان دین و دولت و مصالحه. پس این جنبش هست. ولی امر سیاسی نیازمند یک فراست جدید است. به این مفهوم که ببینید آیین بهائیت هم اهداف سیاسی دنبال میکنه، به این مفهوم که طرفدار صلح جهانی است، دنبال متحد کردن ملل جهانی، هم کارکرد سیاسی داره. بالاخره وقتی شما ایده ای رو مطرح میکنید در جستجوی عدالت، نه کارکرد سیاسی داره. و سومی که از جنبه بین المللی اون چیزی که حاد کرده وضعیت رو، که اینم به صورت تصادفی بوده، یعنی فرض کنید رهبران بهائی در تانزانیا بودن، مرکز شون در تانزانیا بود، کلی از این مسائل پیش نمیومده. خب 70 سال 60 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل اونا مرکزشون در حیفا در جایی که خاک اسرائیل شده قرار داشته. و با توجه به فضای دشمنی میانه ایران و اسرائیل بعد از انقلاب، خب این موقعیت حساس تر شده. حالا این لزوم این است که در این مورد روشنگری بشه. ببینید اینا خب اکثر نشون میدن که رؤسای جمهور اسرائیل میان از مرکز بیت العد بازدید میکنن در حیفا. خب این در افکار عمومی که میخواد بسیج کنه نشون میده پس اینا وصل هستن به اسرائیل. باید برای این موارد توضیح داده بشه. مورد دیگه هم که کلیدی هست که منتقدین مطرح میکنن، اینم به نظر من جامعه بهائیت باید بیاد بیان کنه، دیالوگ کنه، مسئله رابطه تشکیلاتی افراد هست با مسئله بیت العد. به این مفهوم که آیا میان شهروند ایرانی بودن، مسئولیت های ایرانی بودن و اطاعت از تشکیلات بیت العد، اگر تضاد پیش بیاد کدومش رو انجام میدن؟ این باید روشنگری بشه.
آقای حقیقی اجازه بدین که آقای ثابتی هم وقت داشته باشن که به این مسائل بپردازن.
کم اگه بگم اینی که همون جوری که اشاره کردن بهائیت این پتانسیل رو داره برای اجتهاد جدید، چون تو بیانیه آخرشون هم گفتن بایستی جامعه بهائی درک درستی از موقعیت محیطیش داشته باشه. فی المثل اگر در مورد اسرائیل نفی کردن تبلیغ رو به خاطر مسئله فشاری که بر روی بهائیان بوده، میتونه اجتهاد جدید داشته باشه و به هر حال باید فعلا در حال حاضر موقعیت بهائیان از جنبه انسانی و بشری بهبود پیدا کنه. ما این نباید موکول کنیم به وضعیتی که کل جمهوری اسلامی بره. خب این مسئله حل نمیشه. پس بنابراین میگم بایستی انعطافی در این مورد ایجاد بشه. اینا تبلیغات آموزشیشون رو درست فرمودن، ولی خود بیت العد مطرح کرد که ما نمیتونیم تبلیغات فردی رو متوقف کنیم. اعلام این مواضع از سوی جامعه بهائی وارد دیالوگ شدن، اینا میتونه روشنگری کنه در مورد مسائلشون، چون اکثر جامعه ایران اطلاعی نداره از مواضع سیاسی اجتماعی اینها.
آقای ثابتی حالا فرصت دارید که به مسائلی که آقای حقیقی گفتن پاسخ بدید و بگید که بجز راهی که ایشون پیشنهاد کردن چه راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه برای حل مشکل روحانیت با بهائیان. آیا موقعی که وضع بهائیان در این 38 سالی که بعد از انقلاب میگذره گاهی بهبود پیدا کرده، ناشی از تعامل شما بوده یا اینکه ناشی از تغییر رویکرد حکومت یا ترکیبی از هر دو؟
من اول باز میخوام تأکید کنم که در ایران تبلیغ اصلا جامعه بهائی به صورت اتفاقا تشکیلاتی، یعنی از نهاد بالا انجام نمیشه، برخلاف مثلا فرض کنید در یک کشور آزادی مثل بریتانیا. یعنی حداقل از سال 1362 تبلیغ اصلا در ایران وجود نداشته. اما بیت الله نمیتونه بیاد به یک فرد باهایی بگه من به تو دستور میدم که یکی از حقوق اساسی خودت رو که آزادی بیان نقش کن و با کسی با غیر باهایا از عقیدت صحبت نکن. ولی اصلا مسئله تبلیغ نیست به واقع. وقتی شما ببینید مسئله اینه که آیا یک باهایی حق داره با غیر باهایی ها معاشرت کنه و در این گفتمان اجتماعی که اگر میخواد مشارکت بکنه، همونطور که آقای دکتر علی به درستی اشاره میکنن که باهایی برن در گفتمان اجتماعی مشارکت کنن، آیا من در گفتمان اجتماعی مشارکت میکنم حق دارم نظرات خودم رو، ایده های باهایی رو مطرح کنم، نه اینکه بخوام اونها رو تبلیغ بکنم به دین خودم در بیارم؟ چون همونطور که گفتم اصلا اون امکان در ایران وجود نداره. جامعه باهایی هیچ کسی رو تسجیل نمیکنه، اصلا هیچ کسی نمیتونه، حتی اگه خودش بخواد نمیتونه عضو جامعه باهایی بشه. اما آیا من این حق رو دارم به عنوان یک باهایی در گفتمان اجتماعی مشارکت کنم و بگم مثلا اتفاقا همونطور که آقای دکتر مثال زدن آرای عبدالبها در رساله مدنی برای ترقی بهبود و آبادانی ایران چه بوده، یا اگر به محض اینکه بخوام حرفی بزنم چه به طور مستقیم بگم که آرای باهاییه و چه نگم من رو فوری زندانی و بازداشت نمیکنه همینطور که در همه شهرهای تهران ایران میکنن؟ یعنی اصلا مسئله اینه که آیا یک باهایی شهروند اون کشور به شمار میره که بتونه در گفتمان اجتماعی مشارکت کنه یا نه؟ که به نظر میاد پاسخش متاسفانه منفیه، کما اینکه امروز شما ببینید بعد از صحبت های آقای امامی کاشانی خطی رو که دارن دنبال میکنن، من امروز دیدم توی یکی از مقاله های اصلی فارس این خط هست که باهایی ها اصلا در ایران اضافی هستن و نویسنده آقای خانساری گفته مهمان هم گفته نظام با آنها لطف کرده و مثل مهمان در کشور نگه داشته. اصلا مثل مهمان که نیست، مثل بیشتر زندانی هست و فقط در برخی موارد جرم سیاسی جاسوسی داشتن به زندان رفتن. اما اگر خیلی طالب تحصیل هستن در کشورهای مورد پذیرش آنها که کم نیستن بروند ادامه بدهن دارشون. یعنی ببینید به صراحت میگن شما در اینجا شهروند نیستید، مهمونید، مهمونی که میندازیمتون از زندان، اگه میخواید حقوقتون رو بگیرید از کشور برید. این خطیه که در چند سال گذشته وزارت اطلاعات دنبال میکنه به باهایان که دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، میگن ما شما رو آزاد میکنیم از ایران برید. یعنی اصلا دقیقاً این بحثه، نمیخوان شهروند باهایی در ایران باشه. بحث تبلیغ نیست، بحث اینه که نمیخوان باهایی در اونجا زندگی بکنه که با دیگران معاشرت کنه، دیگران بفهمن باهایی ها چه عقیده داره، نه اینکه دیگران بخوان بدن باهایی بشن یا باهایی بخوان اونا رو باهایی بکنن. اما در مورد اسرائیل هم بگم، اون مرکز جهانی باهایی جز میراث جهانی یونسکوه. نه فقط نخست وزیر و رؤسای جمهور اسرائیل میرن اونجا بازدید میکنن، بلکه دالائی لاما هم میره اونجا بازدید میکنه، رئیس یونسکو و یونیسف هم میرن اونجا بازدید میکنن، رئیس جمهور چک هم بره اونجا، واتسلاو هاول هم رفته اونجا بازدید کرده. یعنی این مثل یک رئیس جمهور ایران بره از مثلا کلیسای ارامنه در جلفا بازدید بکنه، خب معلومه میره اونا هم استقبال میکنن. یعنی یک از اینجوری نیست، چون داخل با هیچ کسی دشمنی نداره که بخواد بگه که من با اسرائیل دشمنم یا با اعراب، با همه دوست. اینو به صراحت هم از ابتدا اعلام کرد
آقای ثابتی.
من یه نکته فقط سریع بگم، ببخشید، اون هویدا هم پدر بزرگش باهایی بوده، حتی پدرش هم که باهایی بوده چون رفته سفیر ایران شده از جامعه باهایی ترد شده. خود هویدا هم اصلا رسما با اینکه سکولار بوده میگفته من مسلمان هستم و در دادگاه محاکمش هویدا رو به جرم باهایی بودن جزء موارد تابش نگفت. ولی نکته جالب اینه که هویدا خودش در جریان محاکمه شاه رو یه دفعه متهم کرد به اینکه به باهایی ها کمک میکرده. دولت باهایی ها به طور مقطعی بهتر و بدتر میشه، مثلا در دولت اصلاحات بهتر شده به خاطر دولت، نه به خاطر اینکه باهایی ها کار خاصی کرده یا نکرده. میگم باهایی ها که اصلا تبلیغ نمیکنن اساس 62، مؤسسات رسمی ندارن. یه دو تا خط قرمز اساسی باهایی ها دارن، یکی اینکه از عقیده شون خبری نمیکنن، میگن حتی اگر ما رو بکشید ما استقامت میکنیم بدون اینکه به خشونت متوسل بشیم، در عین خشونت پریزی مطلق ولی بر سر عقیدمون میمونیم حتی اگر ما رو بکشید. پس باهایی ها رو نمیتونن به تبری وادارن و اصلا مشکل همینه. اکثر کسایی که اعدام کردن یا اموالشون رو مصادره زندانی کردن سنداش هم هست، بعضیاش گفتن شما فقط یه کلمه یا یه جمله بنویسید یا تو روزنامه‌های رسمی مثل کیهان اطلاعات که باهایی نیستیم، از فرقه ظالم باهایی تبری می‌کنیم، یه دفعه تمام این اتهامات مثل جاسوسی و اعتبار باشه همه رو می‌ذارن، یعنی میگن در این صورت آزادی تبری میشه. این مشکل با نفس اینه که باهایی تبری نمی‌کنن، این کار عقیده نمی‌کنن، تغییر نداره. این خط قرمز باهایی‌هاست. بله، حاضر نیستن باهایان برای اینکه حقوق شهروندیشون رو به دست بیارن از عقیده خودشون کناره بگیرن و تبری کنن. بله، این خط قرمز، عدم انکار عقیده، عدم تبری، عدم تقیه و تحصیل خط قرمز باهایی‌هاست. از این دوتا نمیتونن کناره بگیرن، چون تعلیم و تربیت جزء اصول دینیه. به همین دلیل هم بوده که به طور تاریخی باهایی از نظر تحصیلات از عامه مردم در دوران قاجار و پهلوی بسیار بالاتر بودن. جمهوری اسلامی میخواد سرکوب فرهنگی بکنه. این دو تا خط قرمز.
مشروع این بحث به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس کاربران خواهد بود. با سپاس از آقای عرفان ثابتی و آقای علیرضا نامور حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.